جلسه سوم از مبحث جایگاه یاد امام زمان در میان اذکار سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی انسان فقط به نیازهای حد اقلی خودش نگاه بکنه، یک شخصیت حد اقلی پیدا میکنه. وقتی انسان به نیازهای حد اکثری نگاه بکنه، یک شخصیت سطح بالاتری پیدا خواهد کرد و بزرگتر میشه روحش، لطیفتر خواهد شد. نیازهای حد اقلی مثل خور و خواب و بعضی از این ابزاری که نیازهای حیاتی انسان رو تأمین میکنن، مثل پول و ثروت، اینا نیازهای حد اقلی هن. اما انسان از این نیازهای حد اقلی که بگذره میاد تو نیازهای بالاتر. مثلا ما نیاز به عاطفه و محبت داریم، نیاز به مقام و موقعیت و اعتبار اجتماعی داریم. خب اگر کسی به این نیازهای سطح بالاتر نگاه کرد، یکمی سطحش میاد بالا. اگر این نیاز عاطفی رو در حد و اندازه های خانواده و کوچه و محله و در و دیوار و اینها دید، دوباره سطحش همینقدره. اگر نیازهای عاطفی رو رسیدن به یک محبت آتشین خیلی شدید دید، خب دوباره سطحش بالاتر خواهد رفت. محبت شدید هم جز در خانه خدا پیدا نمیشه. والذین آمنوا اشد حبا لله. جای دیگه اگه پیدا میشه، حلال جونمون، بریم برداریم. اگر این نیازهای ما از نیازهای عاطفی هم گذشت، از نیازهای عاطفی بلند هم عبور کرد، به نیاز به زیبایی رسید، شروع کردیم به تماشای زیبایی‌های عالم و لذت بردن، خب سطح همچین انسانی بالاتر خواهد رفت. و اگر این زیبایی‌ها برگشت به زیبایی‌های با عظمتی که آیات الهی محسوب میشن، خب این انسان توجهش به این امور بسیار بالا که نیاز انسان هست، انسان نیاز به زیبایی داره، خب این موجب میشه که شخصیت انسان بزرگتر بشه. بعضی ها اصلا متوجه نیازهای سطح بالای خودشون نمیشن. بعضی ها اصلا متوجه نیاز به زیبایی نمیشن. لذا هیچ وقت نیاز به تسبیح پیدا نمی کنن. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین آنچه در اونها هست دارن همه تسبیح میکنن. تسبیح میکنن، خلاصه خودمونیش به به خدا تو چه زیبایی. یعنی آدم نمیتونه این شکوه و زیبایی رو ببینه و تحسین نکنه. این نیاز آدمه. اگه کسی گفت به فکر نون باش که خرباز آبه، برو به فکر مایحتاج خودت باش، شما جواب بده این مایحتاج منه. کسی رسیده باشه به این که احتیاجش به اینه که نشانه های الهی رو ببینه، در اونها غور کنه و لذت ببره و تحسین بکنه، این انسان شخصیت بزرگی پیدا کرده. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. به آیه ها نگاه میکنه و عظمت اون آیه ها او رو به تعظیم در خانه خداوند متعال وادار میکنه. این سرگرمی اوست، این دلگرمی اوست، این مشغله اوست، اصلا داره زندگی میکنه برای این چیزا. آدم برای خوردن و خوابیدن که زندگی نمیکنه. خوردن و خوابیدن برای اینه که آدم قدرت بگیره زندگی بکنه. حالا زندگی برای چیه؟ دیگه هر کسی یه هدفی داره. بعضیا زندگی میکنن که نمیرن. بعضیا زندگی میکنن که فعلا اجالتا زنده باشن تا ببینن بعداً چه هدفی رو برای زندگی میتونن پیدا کنن. نیاز ماست. نیاز یک رابطه عاطفی شدید، یا یکی از نیازهایی که یادم رفت توضیح بدم، اولشو گفتم، نیاز به اعتبار و محترم بودن و نیاز به افتخار و اینها نیاز انسانه. وقتی این نیاز به اعتبار و افتخار رو در حد در و دیوار و همسایه تلقی کردی، خب دیگه سطحت هم اینقدر میشه. وقتی نیاز به اعتبار و افتخار رو بردی بالا که من میخوام نزد پروردگار عالم معتبر بشم، اینم نیازه، منتها این نیاز در همه بیدار نمیشه. خب ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی توجه به نیازهای سطح بالا. بقیه وقت هم ما تو ذکریم، ما همیشه در ذکریم، ما همیشه ذاکریم، ما تو ذکر چی هستیم؟ توجه به چی داریم؟ به نیازهای پست. تو فکر چی هستیم؟ به نیازهای کم نگاه میکنیم. وقتی که میفرماید اهل ذکر باش، همه اهل ذکرم، در واقع به معنای فلسفی کلمه همه در حال ذکرم، در حال توجهن. اون تو توجه به چی؟ به هر چیزی متوجه باشه انسان، وجود انسان صرف او میشه، وجود انسان شبیه او میشه. یکی از علمای تهران، نامشون رو نبرم، از دنیا رفتن البته سال هاست، خب پیر مردی بود که ما بار خدمت ایشون رسیدیم، خاطراتی از خوبان میگفت، یکیش مربوط به رجب‌علی خیاط بود. گفت من جوان بودم، تازه ازدواج کرده بودم، ایشون منو دید تو خیابون، از کنار من داشت رد میشد، گفت چه قیافه یه برای خودت درست کردی؟ قیافه حقیقی منو گفت. ایشون گفتن من نمیتونم تو جلسه عمومی بگم، خیلی قیافه ناجوری بود. گفت قشنگ برام گفت اینجوری شده قیافت. گفتم که نمیدونم، من آقا دامادم، تازه ازدواج کردم. فرمود خب جمع کن خودتو، یعنی هیچ گناهی هم در بساط نبودا، فقط توجهش به امور دنیایی بود که درگیرش بود، توجهش به لذائذ سطحی بود که دورانش گذراست. بعد نصیحتم کرد و من یکم به خودم اومدم، اومد رد بشه، فرمود چیکار کردی الان؟ بهتر شدی؟ گفتم استغفار کردم. گناه هم نبوده که استغفار کنه، یعنی متوجه خدا شده. فرمود بهتر شدی، بیشتر استغفار کن. آدم به یاد هر چی باشه شبیهش میشه و اینو بعضیا میبینن. به یاد هر چی باشه شخصیتش همونجوری میشه. بعد خدا هم آدم رو حفظ میکنه. شما سطح خودتو ببر بالا، خدا حفظ میکنه پایین نیایی. اینجوریه ها. شما خودتو شبیه خدا و اولیاء خدا قرار بده، خدا محافظتت میکنه خراب نشی. چون اصلا خدا کارش اینه. یکی از اسامی او این است که حافظ است. خدا کارش اینه که از زیبایی‌های عالم محافظت کنه. حالا شما یه زیبایی برای خودت آفریدی، خدا محافظت میکنه. اینا مقدمه است. بعد اینا رو شما تو روایاتی که براتون خواهم خوند ملاحظه بفرمایید. خدا کارش اینه نمیذاره ضایع بشه. فرمود من نمیذارم وضعیت خوب بندم از بین بره. من ضایعش نمی کنم، اجازه نمیدم، کلی ملک آورده تا محافظت کنن از ما. ما اگه محافظت خدا نبود با یکی از این تصادف ها در بدنمون در خیابان مریض می شدیم، تصادف می کردیم، می مردیم، تموم شد می رفت. خدا حفظ می کنه، بالاخره خودش خلق کرده، دلش می سوزه دیگه به تعبیری. یا ما اینو خلق کردیم، بچه ها اینو محافظت کنید، فرشته هاشو می فرسته. حالا این خلقت تکوینی خدا ارزشش بالاتره یا اون زیبایی که یک انسان به عنوان عبد او آفریده؟ خدا خودش رو مسئول میدونه حفظ کنه بندشو. منتها ما میگیم خدای ما رو حفظ کن، میگه من چی تو حفظ کنم؟ تو چیزی نداری من حفظ کنم. آقا این پول ما رو نگردن، یا پول نداری تو، پول بیار من تو گاف صندوق برات نگه میدارم، نمیذارم ضایع بشه. البته خدا هیچ وقت پول آدم رو نگه نمیداره، شروع میکنه به تکثیر، میفرماد حداقل 10 برابرش میکنم برات. خب پس ما همیشه در ذکریم. ببینید داریم این ایام درباره ذکر و ذکر اولیاء خدا صحبت میکنیم و اهمیت ذکر اولیاء خدا، و بعد برسیم به ذکر حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا. اگه به ذکر خدا نباشی پس به ذکر چی هستی؟ خالی نیست روح انسان از ذکر، خوابیدی به ذکری. برات می نویسن تا صبح. آقا ما خوابیم دیگه، دیگه اصلا به چیزی توجه نداریم، خوابیم، 7 پادشاه رو داریم خواب می بینیم. آخرین فکری که داشتی قبل از خواب چی بود؟ اونو برات تکرار می کنن، می نویسن. می فرماد آخرین ذکرت مثلا آیت الکرسی باشه، بعد بخواب، سوره واقعه باشه، بعد بخواب. این تکرار میکنن برای تا صبح. روانشناس هم این چیزها رو فهمیدن، به شدت به انسانها توصیه میکنن آخرین فکرتون فکر منفی نباشه، بخوابید. آخرین فکرتون فکر سرشار از غم و اندوه و حسرت و حسادت و کینه و اینها نباشه و بخوابید. سنسور گذاشتن رو مغز آدم، میبینن این دوباره نابود میکنن تو رو تا صبح. خب امروز بیچاره کردیم خودمون رو. چرا؟ چون داریم میگیم ببینید ما حق انتخاب نداریم ذاکر باشیم یا نباشیم، ما همیشه ذاکریم، به ذکر هر چی باشیم شبیه او میشیم، سطحمون، ارزشمون اونقدر میشه، فهممون اونقدر میشه، قدرت تعقلمون اونقدر خواهد رفت، اونقدر خواهد شد. خب به ذکر خوبی ها، به ذکر خدا، به ذکر خوبان عالم باشیم تا شبیه اونا باشیم. مجبوریم ما مدام به ذکر باشیم، اصلا راهی نداریم. به ذکر خدا نباشم چه خاکی به سرم بریزم؟ این میشه. حالا بعضیا به ذکر خدا که میرن، به ذکر استغفار که میرن، در سطح فرار از جهنم فکر میکنن. بهش میگی یه کمی هم تو بهشت سیر کن، میگه حالا باشه اون دیالا بهشت رفتیم دیگه، هر جاش شد، هر جاش شد. تو سر تهران نگاه بکنی 25 کیلومتره، بعد از ته تهران بخوای بری سر تهران خونه بگیری، یه عمر براش زحمت میکشی. که من خونم از جنوب شهر بردم 25 کیلومتر. وقت میلیاردها سال نوری پایین ترین سطح بهشت با بالاترین سطح بهشت فرق میکنه. حالا بری اونجا خلقت خدا رو ببینی، چه خونه ها و چه قصرهایی، میلیارد ها با هم تفاوت داره. آخر آخر قصرهای دنیا با یه آلونک انصافا چقدر فرق داره؟ جز چند تا تریلی مساله، میگین که بیشتر از این نیست که فوقش طلا استفاده بکنه. مبلغش چقدر میشه؟ آقا روکار خونش رو طلا کاری کرده، مثل گنبد حرم ائمه معصومین از زاین دیگه، چیکار کردی دیگه؟ یه پر قو که نرمتر رو نمیدونم چی مثلا استفاده کردی؟ خب سر و تهش قیمتش چقدر فرق میکنه؟ چند میلیارد؟ میگم میلیاردها سال نوری بی نهایت بین سطح پایین بهشت و سطح بالای بهشت فرق هست. اصلا ما میدونید قدمونی حرفا نیست که بخوایم سطح بالا متوجه باشیم و متذکر باشیم. البته یه راه داره ها، کسی مایوس نشه فعلا تو مقدمه سخنی. یه راه میانبر هست، همه این ناتوانایی های در ذکر رو میتونه از بین ببره. پس ما مجبوریم به ذکر باشیم، به ذکر، یعنی دائما به ذکریم. اگر به ذکر خدا نباشیم پس به ذکر چی هستیم؟ دائما باید منصرف کنیم ذهن خودمون رو. آیه حق شناس میفرمودن تا یه لحظه انسان به ذکر خدا نباشه شیطان حمله میکنه. شیطان هم حمله میکنه رفقا، فکر نکنید برای دین حمله میکنه، اون با دین کاری نداره که، اون دشمن من و توه، دشمن شخص ماست. اول میزنه دنیامون رو نابود میکنه رفقا، اینو داشته باشیم. ما شیطان اول ما رو فقیر میکنه، اول ما رو مریض میکنه، اول دعوا میندازه، اول اعصابمون رو خرد میکنه، دنیا نمیذاره برای ما که بخوایم توش آخرت کسب کنیم. چرا امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن اول دنیا رو آباد میکنن؟ چون دنیای آباد بستر آخرت آباده. شیطان دشمن ماست، وقت دشمن رابطه ما با خدا نیست. بگیم فقط رابطه ما با خدا رو دشمنی میکنه، میگه ببین در خونه خدا نرو، برو خوش بگذرون، عرق خوری هم بکنی دوست داره یه عرق مسموم بده حلقتو نابود کنه، اون اینه. اون بخواه بری عیاشی، تو عیاشی دعوا میندازه، بابا لامصب ابلیس من که به حرف تو گوش کردم، ول کن دیگه، همونجا یه میخی در چرخ ماشینت فرو میکنه. اون اینه، به خاطر دنیامون از شیطان بترسیم. خب مقدمه رو بگذرم، ما مجبوریم به ذکر خدا. آقا شما ما رو اینجوری داری وادار میکنیم به ذکر خائفانه، ما رو دعوت کن به ذکر عاشقانه. ببین خیلی ها معطل شدن عاشق خدا بشن، بعد ذاکر خدا شدن، بعد ذاکر خدا بشن، رفتن جهنم. تو جهنم هم داد میزدن خدا اگه تو میخواستی ما رو عاشق خودت میکردی ما خراب نمیشدیم، تو نذاشتی ما عاشقت بشیم. خدا هم دوباره نار فرو میکنه تو جهنم، بدبخت ها راهش این نبود که گولتون زد شیطان. عشق خدا به این سادگی ها به دست میاد، همین بهتره که ما از خوف خدا، از خوف دنیا به خدا پناه ببریم. لا یصلحه الا الخوف، مؤمن و چیزی جز خوف اصلاح نمی کنه. بعد چقدرم عشق از ترس به ذکر خدا مشغول بشی، چون هر مامانی نینی کوچولوی خودشو به ترس بهتر بغل میکنه، خدا از همه مامانها مامانتره و ما از همه نینی کوچولوها کوچولوتر. شک نکنید بنده دارم شما سروران خودم رو میترسونم از این که به ذکر خدا نباشید. خیلی روشنه دیگه، دارم میترسونم دیگه. حالا به خدا ما پناه نداریم، خدا یه جوری دنیا رو آفریده که ما همش باید داریم بغل خودش، میزنه شیطان پدر در میاره، نابود میکنه آدمو. اون دشمن ماست. تو تعلیم و تربیت بچه های ما رو تو این 12 سال مدرسه از سال اول براشون جانه میندازن، ما دشمن داریم، دشمنمون قبل از ما خلق شده. اصلا آدم قبل از اینکه به خودش بیاد کینش به دل شیطان بود، هی رد میشد از کنار گله آدم، میگفت این چیه خدا خلق کرده؟ یعنی چی آخه اینو خلق کرده؟ حالا هنوز که نگفته به تو سجده کن، هنوز نفخه روح نشده، حالا صبر کن ببینیم چیه، شاید نوکر تو باشه. اما اول میزد. ابلیس قبل از ما آفریده شده، میخوان با ندیدن دشمن خودشون رو آرام بکنن، مثل کپ که میگن شکارچی ببینه کلهشو میکنه تو برف، و به هیکلت که بیرون میزنه. ما باید بترسیم به ذکر خدا مشغول بشیم. حالا شما از امروز بترس، ببین ترس چقدر تو رو بیشتر ذاکر میکنه تا عشق. بله من احب شیئا لهج به ذکره، اون کو آخه واقع بین باید باشیم دیگه. کو عاشقی که ما رو وادار کنه به ذکر. حالا کو تا عاشق بشیم، فعلا پاک کنیم دلمون رو، بعد انشالله عشقم طلوع میکنه. بعد پاک بخوایم بکنیم دلمون رو، با چی میتونیم پاک کنیم؟ با واقع بینی. و واقع بینی آدمو میترسونه. من نمیخوام کسی رو احساسات و هیجان ترس رو بهش منتقل کنم. نه، واقع بین باشیم. این واقعیت زندگی ماست دیگه. یه در و گوهری خدا به ما داده به نام گوهر انسانیت. یه روحی در ما دمیده، چه بگم دیگه، امانتی که زمین و آسمان نپذیرفتن به این انسان، به این موجود ضعیف داد. انسان پر رو بود پذیرفت. بعد میگه حالا امانت تو نگهدار. نگهدار، این همه خطر هست، منم باهات هستم، فقط با ذکر با هم میریم جلو. از آن میگفتن رنگ از رخسار امیرالمومنین میپرید. میگفتن آقا شما چرا رنگت میپره؟ چرا اینجوری میشی؟ میفرمود وقت عرضه اون امانتی شده که خدا به کوه ها داد، آسمان ها داد، قبول نکردن. ما قبول کردیم، میخوام این امانت رو سالم نگه داشتم، اینا برم پیش خدا. رفقا به ذکر خدا نباشیم، به ذکر غیر خداییم و بدبخت. تمام شد رفت. بدبخت ازل و ابد. دنیامون هم خراب. آقا یه مسئولی اهل ذکر نبود، تو رو خدا مسئولیت بهش ندید، مردم بدبخت میکنه. ولمون کن تو رو خدا. بالاخره ما باید توی مملکت خوب زندگی کنیم دیگه. باید بالاخره مردم اقتصادشون به راه باشه. اگر مسئولین نتونستن مشکلات رو حل بکنن، شما مطمئن باشید اهل ذکر نیستن. اهل ذکر باشن خود دستشون میگیره. از این کسی درست حسابی اهل ذکر نیست، نباید بیاد تو این عرصه ها. مثل این کسی گواهی نامی نداره بره رانندگی کنه، بلد نیست خلبانی بره هواپیما برداره. خدا نابود کنه اینایی رو که مسئولیت هایی رو از جامعه قبول میکنن، اهل ذکر نیستن. نابودشون کنه خدا اگه قابل هدایت نیستن. این خیانت. خب من اصلا دنبال اسلامی شدن جامعه نیستم، دنبال رونق گرفتن جامعه. بدبخت که نباید بشیم. دنبال مادیاتمون هم باشیم، باید بریم ذکر. زندگی شخصیمون، زندگی سیاسیمون. خارجی ها اینقدر وضعشون خوبه، اونها مسئولینشون مگه ذکر میگن؟ خارجی ها وضعشون خوبه؟ تو دیدی وضعشون خوبه؟ انسانیت درشون نابود شد، وضعشون خوبه؟ خانواده نابود شد در غرب، وضعشون خوبه؟ رذل‌ترین انسان‌ها بر اونها حاکمن، خون ملت‌های مستضعف رو تو شیشه میکنن. همین رؤسای کشورهای اروپایی، وضعشون خوبه؟ از خوب به چی میگی؟ بزرگترین تظاهرات تاریخ فرانسه ایجاد بشه، شعارش این باشه که من حق دارم پدرم رو بشناسم. قانون بهش اجازه نمیده. به خاطر قانونی شیوع دادن نابودی خانواده، به خاطر اینکه بخوان ملت‌ها رو تحت سلطه صهیونیست‌ها قرار بدن، باید اینجوری باشن. خارجی ها وضعشون خوبه؟ اکی وضعشون خوب شده ما نفهمیدیم. خیابوناشون، خونه هاشون مرتب باشه، از خون مردم. اگر اینها واقعا خودشون هن که وضعشون خوبه، پس چرا غارت میکنن؟ این بمباران یمن مال چیه؟ همه شون دارن همدستی میکنن. این همه آدم کشی. اون کسی که با آدم کشی یه خونه خوب بسازه، این وضعش خوبه؟ تو اینو میگی خوب؟ تو خود حاضری توی همچه خونه ای زندگی کنی؟ بهت بدن سر چند نفر رو ببر باش یه خونه بساز، تو اون خونه زندگی میکنی؟ تو وجدان داری؟ خارجی ها وضعشون خوبه؟ که میگن خارجی ها وضعشون از ما بهتره، خب چون تعقل ندارن، فقط میخوان به چشمشون ظاهر بین صبر کنن. یه کمی دیگه فروپاشی تمدن غرب رو که بیشتر دیدن، اون وقت میگن که ما چه فکر میکردیم اینا وضعشون خوبه. فکر نمیتونه بکنه دیگه، باید ببینه به چشمش، همه رو باید به چشمش بیاری. یکمی برن تظاهرات های شنبه های فرانسه رو ببینن، عراق دو سه هفته است شلوغ شده، همه عالم تو بوق و کرنا کردن. یه سال فرانسه رو هواست، انگار هیچی نیست. نه طوری نیست. منفورترین شخصیت سیاسی عالم توی کشور اروپایی آمار داره میگه منفورترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه همین مکرون لعنتیه. دروغ دروغ دروغ، مسلم گفته به مردم رأی آورده. بعد مردم الان پشیمونن، هیچ جایگزینی هم ندارن، میگن فقط این ساقط بشه. مردم غرب ازشون خوبه؟ بعضی خوب، تو به چی میگی؟ بیشترین زندانی، بیشترین تجاوز، بیشترین قتل، بیشترین جنایت، ناامنی، چی بعضشون خوبه؟ خب برگردیم، ما مجبوریم به ذکر، ولی دنیامونم بدبخت میشه. ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی توجه به خوبی‌های عالم. ذکر یعنی توجه به نشانه‌های الهی که از نشانه‌های خدا به خدا پی ببریم. آیون، حالا قسمت دوم صحبت. ما بحثمون در این جلسات این بود که ذکر اهل بیت مهمتر از ذکر خداست. خیلی پر رو ته قصه رو گفتیم دیگه. چرا؟ اولا ذکر الله در برخی از مراتبش امکان نداره. ما پس باید به ذکر خدا باشیم دیگه، به ذکر مراتب بالای معنوی باشیم، به ذکر آخرت باشیم، به ذکر مرگ باشیم. منتها ببینید دوستان من، اگر به ذکر مرگ باشی منهای خدا افسرده میشی، به ذکر آخرت باشی منهای مهربانی خدا بازم فراری میشی از دین. اینا همش باید ذکر الله توش باشه. منتها ذکر خدا، خدایا میخواییم به ذکر تو باشیم. فهمت؟ خب شلوغ نکن، پررو نشو، قوره نشده، مویز نشو، بله بله بیای بالا. به ذکر من میخوای باشی یعنی چی؟ میفرماد در ذات باری تعالی حرام یک انسان فکر کنه. خدا چیست دقیقاً؟ من به تو چه ربطی داره؟ تو عقلت به این حرفا نمیتونه برسی. بچه ها هم گاهی سوال میکنن، بزرگتران میمونن، واقعا هم سوالش سخته، باید منصرف کرد ذهنشون رو. در ذات باری تعالی نمیشه فکر کرد. وله الاسماء الحسنا، به صفات پروردگار. درست ذات و صفات یکی هستن در حقیقت موجود در عالم، ولی ما به چی میتونیم فکر بکنیم؟ ما به مهربانی خدا. بعد مهربانی خدا رو بخوایم فکر کنیم، مهربانی یعنی چی؟ از مامانمون شروع میکنیم. بهترین راه اینه به آیه های الهی توجه کنیم، عظمت خدا رو پی ببریم، والا به ذات عظمت الهی که ما نمیتونیم توجه کنیم. در واقع ذکر خدا، اون ذکری که عملیاتیه، اون ذکری که بالا برنده انسانه، اون ذکری که آثار بسیار عالی داره، ذکر نشانه های خداست. ته ماجرا اینه، ذکر نشانه های خدا و ذکر صفات خداست، درسته؟ خب این دوتا ذکر رو اگه بخوایم ما دقیق اجرا بکنیم، بازم میخوایم عملیاتیش رو صحبت بکنیم. به نشانه های خدا نگاه کنیم، به آسمون خوب نگاه کنیم، یه دوربین بذاریم فوق العاده است. بنده طلبه های مدرسه همونو بردم اینجایی که تو تهران درست شده، با فیلم و اینا رصد میکنن. یعنی یا هر کی میره همدان میگم برو اون رصدخانه همدان رو نگاه کن، دیدن آسمان واقعا فوق العاده است. شما برید در یک شب پرستاره آسمان رو نگاه کنید، واقعا فوق العاده است. دیدن دریا، کوه، طبیعت چه قوقایی میکنه. آقایون نمیخوایم امروز وقتمون رو زیاد روی مقدمات تلف بکنیم، یک کلمه بفرمایید. دیدن نشانه های بزرگ و با عظمت الهی جان آدم رو تازه میکنه یا نه؟ آدم رو از عالم کوچولوی خودش در میاره یا نه، آدم رو متوجه عظمت خدا میکنه یا نه. خب دیدن بزرگترین آیه الهی چی؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود انا آیت الله الکبرا، من بزرگترین نشانه خدا هستم. رفتی سراغ ستاره ها از زهرای مرضیه غافل شدی که همه ستاره ها به عشق او میچرخن، از نور او نور میدهن. چقدرم شما خوشتونه ها، خدا چیکار کرده با شما؟ من نمیدونم شما چیکار کردید با خدا، اومده بزرگترین ستاره های عالم خلقتش رو تو قلب شما گذاشته. بله بهترین ذکر، ذکر نشانه های خداست. امیر المؤمنین می فرماید من با عظمت ترین نشانه خدا هستم. بذارید بحثو تمام کنم، هی دلم میخواد شما رو ببرم کربلا و مدینه و اون جایی که نشانه های خدا هستن. هی تو آسمون ها ابی نداره، واقعا معتقدم به آسمون ها نگاه کنید ببینید ستاره ها چقدر دورن. بعد یه دفعه بهت میگن که بزرگترین ستاره الهی آوردن کنار قلبت گذاشتن وقتی میری حرم ابا عبدالله الحسین، بیا این ستاره رو بغل کن. این ستاره باهات حرف میزنه. همیشه هم ستاره های بزرگ جذاب نیستن، ستاره های قطبی اینا جذابن ها، ولی گاهی هم آدم دوست داره به یه ستاره کوچولو گوشه خرابه 3 ساله ابا عبدالله الحسین نگاه بکنه. اینا ستاره های عالمن. میدونم امروز روز عزاداریه اما من باید برسم به نتیجه مطلوب. روزهای بعدم انشالله بحثو ادامه میدیم. دقت کنید رفقا، من میخوام به ذکر خدا باشم. فردا انشالله یا روزهای بعد خدا فرصت داد دلائل دیگری رو عرض میکنم که ذکر خدا اصلش ذکر اهل بیته. امروز یه دلیل، ذکر خدا بهترینش ذکر نشانه های خداست و بزرگترین نشانه خدا شخص رسول خداست. علی ابن ابی طالب علیه السلام سند این نشانه با عظمت علی ابن ابی طالب علیه السلام به ما نزدیکتر قرار دادن بشناسیش، بعد صدا بزنه که من ادب شده دست رسول الله الاعظم است. قدرت امیرالمومنین رو دیدی در جنگ ها، در خیبر کندنش رو دیدی، نبرد او رو در خندق و عمرو بن عبدود زدن زمینش رو دیدی. وقت تا بیاد به شما در گوشتون یه چیزی بگه، بفرماید من در جنگ ها کم می آوردم، در پناه رسول خدا می رفتم. از رسول خدا مردم چه تصوری دارید؟ من حتی میخوام این ابعاد رسول خدا رو هم بهش توجه کنیم. یلی بود گردن برافراشته که هیچ وقت ندیدن رسول خدا گردنش رو کج کنه، سرش رو اینوری کنه، جایی رو ببینه. میخواست به کسی رو پشت سر نگاه کنه، با همه هیکل برمیگشت. رسول خدا مانده بودن او چقدر کوه نوردی میکنه در مکه، دقیقه یه دفعه غار حرا مسیرش بود، چابک و قدرتمند. دوست دارم از این قدرت بدنی رسول خدا هم حرف بزنم. او چه کسی بود؟ او مثل خورشیدی است که نمیشه نگاه کرد، خیره بشه آدم چشمش اصلا وضعش خراب میشه. اصلا به ما چه که برسیم به رسول خدا؟ فداییان او رو در مقابل ما قرار دادن. به علی نگاه کن، تازه ما به علی ابن ابی طالب هم نمیتونیم محو بشیم نگاه بکنیم، فرمود به حسین هم نگاه کن. میخوایم بریم در خونه امام حسین، هر کی میخواست بره کربلا میرفت پیش آقای بهجت، میگفت رفتی کربلا حرم امیر ابوالفضل العباس اونجا سلام منو برسون. گفتن آقا ما میریم حرم امام حسین هم سلام شما رو میرسونیم. میگفت دیگه حرفی نمیزد، آقا امر دیگه ندارید. فرمود حرم قمر بنی هاشم سلام منو برسون. من کجا، حسین کجا؟ خب حالا میخواستم چند تا روایت براتون بخونم. باور کنید آقای حقشناس، میدونید که ما ذکری بالاتر از ذکر صلوات نداریم. از ذکر صلوات کدومش برای شما بگم؟ استغفار ذکر خوبیه دیگه، ولی بله؟ خب امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق فرمود الصلاة علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار. این ذکر صلوات نابود برای خطا و پاک کردن گناه، اثرش مثل آبیه که رو آتیش بریزی. آب آتیش رو چجوری خاموش میکنه؟ می فرماید سلام به پیغمبر که می دی فضیلتش بالاتر از آزاد کردن بنده است، یا ثوابش بالاتر از جنگیدن در راه خداست، ضرب سیوفه فی سبیل الله. من از بدید بعضی از روایت ها رو نخونم برای شما. این روایت رو آقای بهجت می گفتن. می فرماید من صلا علیه، رسول خدا می فرماید، رسول خدا می فرماید کسی درود به من بفرستد. این ذکر دیگه، ببینیدش، آفرین، احسن، چی آفرید خدا، تو ناز نازنینان عالمی. صلات یعنی این دیگه، صلوات یعنی این دیگه، درود می فرستی، تحسین می کنی. من صلى علی مره، یک بار، لم یبق من ذنوبه ذره، یک ذره از گناهانش باقی نخواهد ماند. بعد آیه بهجت می‌فرمودن به شرطی که این ذکر با محبت باشه. در روایات هست یه گروهی رو بگذارید، آقای حقشناس می فرمودن که اگر کسی ذکر صلوات بفرسته بر او هزاران بار صلوات می فرستند، اهل بیت بر او درود می فرستند، نه یک بار و دو بار. من رفتم روایت این سخن آقای حقشناس رو پیدا کردم. می فرماید من صلی علی النبی صلاتن واحده صلی الله علیه الف صلاتن فی الف صف من الملائکه. هزار در هزار، هزار هزار تا میشه چقدر؟ 1,000,000. ولم یبق شیء مما خلق الله الا صلى على ذلك العبد. هیچ ذره ای در عالم باقی نمیمونه مگر اینکه درود میفرسته بر این عبد. یسبح له ما فی السماوات والارض. اینا که تسبیح خدا میکنن، خب هم تسبیح خداست دیگه، داره به تو درود میفرسته که بر پیامبرش درود فرستادی، اینم جزء تسبیح خداست دیگه. عالم رو مشغول خودت کن. بعد می فرماید ولا یرغب عن هذا الا جاهل مغرور و کی حاضر از ذکر صلوات با این همه ثواب دست برداره مگر آدم نادان مغرور؟ در مورد مغرورش فردا انشالله با هم دیگه صحبت میکنیم. رسول خدا باز در ثواب الاعمال شیخ صدوق آمده. ثواب الاعمال شیخ صدوق کتاب معتبری است. میفرماید من صلى علی کل یوم ثلاث مرات، سه مرتبه در روز بر من درود بفرسته و فی کل لیله ثلاث مرات. چی میشه؟ حبا لی و شوقا الی، از سر محبت به من و از سر شوق به من. کان حقا علی الله عز وجل ان یغفر له ذنوبه تلک اللیله و تلک الیوم، بر خدا واجب همه گناهان شب و روز او رو ببخشه. وای بر ما اگر 3000 صلوات نفرستیم. وقتی میفرماید سه بار این کار رو میکنه، خب بگو برو بالا. میفرماید در روز اثقل ما یوزع فی المیزان یوم القیامه الصلاة علی محمد و علی اهل بیته. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته. باور میکنیم؟ ما که در مورد ذکر صحبت کردیم، گفتیم اصل ماجرا سر ذکره، بعد ذکر خدا یا ذکر آیه های خدا که ما رو به خدا برسونه. میخواستم بذارم برای فردا، یه جملهش رو بذارید امروز بگم. مستقیم ذکر خدا بکنی معلوم نیست چقدر تواضع کردی به خدا، ولی ذکر پیغمبر و اهل بیتش رو بکنی تواضعت به خدا حقیقی میشه. دیگه بگیر مطلب و دورت بگردم. سنگین ترین عمل صالح روز قیامت ذکر صلوات، منتها با محبت. هرچی با محبت بهتر. حالا اگه با محبت نبود چی؟ الحب افضل من الخوف. من اول سخنرانی گفتم که آقا از سر خوف هم که شده به ذکر خدا پناه ببریم، ولی شما که دیگه نونتون تو روغنه، که شما که دوست دارید پیغمبر و اهل بیتو، که شما مجبور نیستید همیشه از سر خوف ذکر بگید. شما که میتونید از سر حب ذکر بگید، آخه چرا نگید؟ یه قصه ای رو براتون روایتش آوردم، میخواستم همش رو بخونم از رو براتون. روز قیامت یک فقرایی از امت پیغمبر میان، لباسشون چه لباسیه، با در و یاقوت، دستشون پر نور، بر منابر بسیار رفیع از نور نشستن. یمر علیهم الانبیاء، انبیاء از کنار اینا رد میشن، میگه اینا ملائکن؟ اینا کیان؟ ملائکن؟ ملائکه از کنار اینا رد میشن، میگن آقا اینا کیان؟ اینا انبیا هستن؟ بعد اونا لبخند میزنن میگن نه بابا، ما نه ملائکه هستیم نه انبیا، ما از آدم های معمولی امت آخرین پیغمبریم. یا خود چجوری شما به اینجا رسیدید؟ به ما نلتم هذه الکرامه. اونا هم میگن ببین، من اینا رو حالا مشتی میخوام بگم، فکر میکنم لحنشون مشتی بوده اینجا. لم تکن اعمال اونا شدیده، اعمال ما شدید نبوده. ولم نصم الدهر، ما همه روز و روزه همه روزگار رو روزه نمی گرفتیم. ولم نقم اللیل، شبا رو همیشه بیدار نبودیم. خب چی کار میکردید آخه؟ البته نماز واجبمون رو میخوندیم. ما کسانی بودیم که اذا سمعنا، وقتی که میشنیدیم یاد پیغمبر و اهل بیتشو، چشمامون پر عشق می شد، عشق می ریختیم. فاضت دموعنا علی حدودنا، ما با عشق یاد می کردیم پیغمبر و بچه هاش. ما گریه کن اهل بیتیم. ما گریه کن پیغمبر بودیم. روز قیامت اینا رو تشخیص نمیدن، اینا انبیاء هن، اینا ملائکه هن. ملائکه قاطی میکنن میگن اینا انبیاء هن، انبیاء قاطی میکنن میگن اینا ملائکه هن. ذکر اهل بیت با محبت اگر باشه، سخنان فراوانی رو از آقای بهجت برای شما آوردم، مثلا میگه من وسواس دارم، میفرماید ذکر صلوات به این نیت بگو درست میشه، میگه من ازدواجم خراب شده، میگه ذکر صلوات به این نیت بگو درست میشه، میگه نمیدونم من چیکار کنم، میگه ذکر صلوات به اون نیت بگو درست میشه. بعد آقای بهجت میفرماید اصل دعا همین ذکر صلواته، بقیهش حالا. ذکر آقای حق شناس می‌فرمودن دائما علامه طباطبایی رو ما می‌دیدیم در حال ذکر بود، یه سوالی رو جواب می‌داد بازم ذکر می‌گفت، حالا ذکر خفی که کسی لب دهنت هم تکون می‌دی نبینه یا جلی، کاری ندارم، توجه پیدا کنیم، منتها این توجه عمیق و با محبت باشه خیلی بهتره. الهی دورشون بگردم، اهل بیت انقدر هزینه کردن برای اینکه این ذکر ما عمیق باشه که حد و حساب نداره. یکیش ابا عبدالله حسینه، یکیش امام حسن مجتبی است. یه جوری امام حسن مجتبی مظلوم واقع شد و سوخت جگرش که انگار اون جگری که ازش پاره پاره شد تجلی اون جگری بود که یه عمر سوخت. اجازه بدید من فردا روزه امام حسن رو بخونم، امروز بریم محضر پیغمبر اکرم که غمهاش گفتنی نیست. موقع روزه پیغمبر اکرم شبش برید یه کتابهایی رو بخونید، بعد روزش بیاید بدون این که با هم صحبت بکنیم دور هم بنشینیم بگیم امان از لحظه های آخر رسول خدا. نگیم، هیچی نگیم، نمیشه گفت. مصیبت های پیغمبر اکرم رو بگم برای شما، بلایی که سر امام حسین، سر امام حسن، سر امیرالمؤمنین، سر فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین آوردن، اگه پیغمبر یک همی دیگه لب باز میکرد همین بلاها رو سر پیغمبر می آوردن. شروع کردن تا صدا زد علی جان یه قلم دوات بیار من وصیت نامه بنویسم، توهین هاشون رو شروع کردن، هم نمیذاشتن، همه چی تا آخرش حاضر بودن برن به خاطر دنیاشون لحظه به لحظه خبیستر بشن. سکوت کرد، فرمود علی جانم اینا رو بیرون کن، درد تب برای من آرام تره. میدونید این کار یعنی چی دیگه؟ علی جانم، فاطمه جانم، من بناس حرمتم تو این مردم حفظ بشه، بقیه حرفا رو نمیزنم، بقیهش مسئولیتش با شما، اگرچه میدونم بین در و دیوار به شما رحم نخواهم کرد. علی ابن ابی طالب جان رسول خدا بود، منتها جان صریح تر از رسول خدا، کینه علی رو به دل داشتن. من نمیگم پیغمبر رو کسی دوست نداشت، به اشاره‌ای که امیرالمؤمنین انجام داد در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمود چی شد؟ خوبا همه شهید شدن، بدا موندن. یعنی همین، خیلی هم بودن عاشق پیغمبر بودن، اما دونه دونه پای رکاب پیغمبر شهید شدن. یه زمانی رسول خدا چشمش رو لحظه های آخر باز کرد، دید جز علی و فاطمه و حسن و حسین هیچ کس براش باقی نمونده، فرمود علی جانم اونا رو بیرون کن. رفقا ظهر عاشورا وقتی ما داریم میگیم یا حسین یعنی یا رسول الله. حواست هست؟ توجه داشته باشا. خود رسول خدا مگه نفرمود حسینون منی و انا من حسین؟ حسین رو قطع قطع کردن یعنی رسول خدا رو تو گودی قتلگاه انداختن. شما که میفهمی معنای این چیزا رو. اینا فقط فدائیاش بودن. یا رسول الله ما خودمونو میکشیم برات، بذار حرمت تو حفظ بشه. فرمود فاطمه پاره جگر منه، کبد منه. بگم فرمود فاطمه پهلوی منه. یعنی اگر تو اون موقعیت رسول خدا بین در و دیوار بود همینا لگد به در میزدن، فکر نکنید حرمت میگذاشتن. رفقا الهی هیچ دختری رو جلوی چشم باباش پرپر نکنن. شما فکر میکنید رسول خدا نمیدید صحنه ها رو؟ ناله دخترش فاطمه زهرا رو نمیشنید؟ هیچ نوه ای رو، مخصوصا اگر حسین باشه، جلوی پدر بزرگش تیرباران نکنن. اینا همه داغهای رسول خداست مردم. خودش فرمود ما اوزی احدون مثل ما اوزی تو، احدی مثل من اذیت نشده در عالم. منتها ما نمیتونیم بگیم، چیکار کنیم؟ هیچ نگو، فقط بگو حسین. چجور رسول خدا علی اکبرش داره رو زمین میفته، میاد بالا سرش، صدا زد بابا یا ابا عبدالله، این رسول خداست، من از دست او سیراب شدم. اون وقت این رسول خدا بالای گودی قتلگاه نیست وقتی و شبر و جالس و لعلا صدر الوسط. بکشیم ما خودمون رو. یا رسول الله من چجوری غمهای تو رو بگم؟ شما فکر میکنید زینب چی شد کنار گودی قتلگاه صدا زد یا رسول الله هازا حسین رو کرد؟ اونجا نبود؟ گودی قتلگاه رو ترک کرده بود؟ اون لحظه ای که علی فاطمه رو میخواست به خاک بسپره، آقا بدن رو میخوان به خاک بسپرن، دو نفر باید باشن، یکی سر بدن رو بگیره، یکی پایین پا رو بگیره. چی شد محرمی نبود اونجا؟ حسنین هم که کنار ایستاده بودن، رسول خدا نبود؟ کجا نبود؟ در کدوم غم نبود؟ در کدوم مصیبت نبود؟ اینا همه غمهای رسول خداست. حواست هست؟ میخوام جز و اون فقرای امت بشی که دیگه نام پیغمبرم آوردن گریه کنی. منتها مخفیانه دیگه، صداشو در نیاری. بله به غریبه ها رسیدی بگو پیغمبر ما خیلی محترم بودن. لا اله الا بگم نگم خدایا دیوانه کننده است. سیلی رو به صورت فاطمه زهرا زدن. این دختر فدایی بابا شد. روزه ها رو اینجا بخونید بچه ها. ضربت به فرق علی زدن. با رسول خدا کاری نداشت. فرمود علی جان منه، علی نفس منه، شب 19 هم شب قتل رسول خداست. اینا غمهای رسول خداست. ما اصلا جرأت نداریم، اصلا نمیشه گفت دیوانه میشیم. یا رسول الله، همه جا بوده رسول خدا، همه جا حضور داشت. این روزه های ما همش روزه رسول خداست. در این روایت میگه هر موقع نام پیغمبر میشنیدیم عشق بر صورتمون جاری میشد. اینها رو روز قیامت ملائکه میگن نه انبیان، انبیا قاطی میکنن میگن نه ملائکن. نه، وقتی که یاد پیغمبر میفتیم عشق بر چشمانمون جاری میشد. حتما یاد غمهای پیغمبر میفتادن. مگه خود پیغمبر نبود؟ حال خود پیغمبر این بود، نشسته بود داشت صحبت میکرد، میخندید، با اصحابش یه دفعه میدن چشمش به یه جایی افتاد داره عشق میریزه. همه میدونستن دیگه، میگفتن باز حسینش آمد. من نمیدونم چرا فاطمه زهرا هر موقع میومد بلند میشد بر بازوان فاطمه بوسه میزد. در اندوه سهمگینی رسول خدا به سر می برد. در اندوه سهمگینی بود. لحظه های آخر سر رو دامن علی گذاشته. خب همه گریه می کردن، ولی گریه یه نفر رو نتونست تحمل کنه. معلومه که هم علی گریه می کرد، هم حسنین گریه می کردن، هم فاطمه گریه می کرد. معلوم نیست این بچه ها می فهمن خودشون رو پس برای چی انداختن رو سینه رسول خدا. ولی دختر دلبندش گریه می کرد، صدا زد فاطمه تو گریه نکن، بیا کنار ببینم عزیزم، بیا در گوشت یه چیزی بگم، گریه تو رو نمیتونم تحمل کنم. یا رسول الله، به خدا این گریه کنای شما اهل بیت، اینا هم نمیتونن روزه های حضرت زهرا رو تحمل کنن. کسی روزه فاش از فاطمه بخونه برای اینا دق میکنن. یه شباهتی بچه های تو به تو پیدا کردن. یا رسول الله، صدا زد فاطمه چی بگه که گریه فاطمه بند بیاد؟ نمیتونه طاقت بیاره. صدا زد فاطمه من تو از همه زودتر به من ملحق میشی. یه لبخندی رو لبهای فاطمه میذاری پیغمبر راحت جال بده. تو گریه نکن، تو رو تحمل ندارم. یا رسول الله، تو مدینه بود فاطمه بین در و دیوار ناله زد و شما شنیدی. علا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.